خود محمدی صفحه 286 سطر 13 جدید قدیم صفحه 324 سطر 4 تاریخ 23/4/67 مؤسسه سیرتی اسلامی فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. فنقول ان العموم من وجه انما یفرض بین متعلق الامر و النهی فیما اذا کان العنوانان یلتقیان فی فعل واحد سواء کان العنوان بالنسبت الى الفعل من قبیل العنوانه و معنونه او من قبیل الکلیه و فرده و هازا بدیهیون ولکن العنوان الاخر. عرض می شود که فرمودن سه باب هست در میان مسائل علم اصول که این سه باب در بعض موارد به یکدیگر مشتبه می شود. یکی باب تعارض بود، دیگری باب تزاحم بود و سومی هم باب اجتماع امر و نهی. اونگاه توضیح دادن که در کجاها و در چه موردی اینها به یکدیگر مشتبه میشن. فرمودن از جمله موارد تعارض عام و خاص من وجه هست، دو دلیلی که نسبتشون اینجوری باشه. از جمله موارد تزاحم هم موردی است که واجبی و حرامی متزاحمین شدن و نسبت بینهما عام و خاص من وجه هست. و مسئله اجتماع امر و نهی هم موردش اصلا منحصر به همچه موردیه، منحصر از به جایی که بین دوتا متعلق عام و خاص من وجه باشه. لذا در یک چنین موردی که واجبی داریم و حرامی هم داریم، امری هست و نهی هست و نسبت بین متعلق این دو هم عام و خاص من وجه، ما نمیدانیم که اینجا از باب تعارض باید حساب بشه، صغرای اون باب است، یا از باب تزاحم بایستی حساب بشه صغرای این باب، یا از باب اجتماع امر و نهی باید حساب بشه مصداق این باب. اینجاست که سوالی مطرح میشه که چه امتیازی ما بین این سه باب هست. مل مائز و بینهما، تمیز دهنده مائز فارق بین این سه باب چی؟ برای بیان فرق مقدمتاً سه مطلب رو در بحث گذشته عرض کردیم. اجمال این سه مطلب اینه: مطلب اول این بود که عموم تارتن به نحو استغراق است و تارتن به نحو بدلیت. مطلب دوم این بود که تنافی ما بین دو دلیل گاهی به حسب مقام جل و تشریع هست و گاهی به حسب مقام امتثال هست. مطلب سوم این بود که تنافی به حسب مقام جل و تشریع هم دو جوره، گاهی تنافی ما بین دو مدلول مطابقی دو دلیل هست و گاهی تنافی ما بین دو مدلول التزامی دو دلیل هست، بالمطابقه با یکدیگر تعارضی ندارن، تکاذبی ندارن، بالملازمه یکدیگر رو نفی میکنن و یکدیگر رو تکذیب میکنن. این سه مقدمه بود، در بحث گذشته توضیح دادیم، مثل هم زدیم، حالا اجمالشو گفتیم. در ادامه بحث هم با همین سه مطلب سر و کار داریم، باز هم روشن‌تر میشه. با حفظ این مقدمات مطلب اینه: بیان فرق ما بین این سه باب. لا شک و لا شبهه در این که عموم و خصوص من وجه در مواردی متصور هست و فرض می شود که دو تا عنوان داشته باشیم دو تا کلی داشته باشیم که هر یک از اینها یک سلسله افراد مختصه به خودشون دارن که با عنوان دیگر، با کلی دیگر در این افراد هیچ اشتراکی به شراکتی ندارن و ضمناً یک سری افرادی هم دارن که مشترک بین این عنوان و بین اون عنوان است. این عنوان علاهده افرادی دارد جدای از اون عنوان که هازا یستقو و ذاکه لا یستقو. اون عنوان دیگر علاهده افرادی دارد جدای از این عنوان که ذاکه یستقو و هازا لا یستقو. کل من هما هم یه افرادی دارن مشترک بین هما مادت الاجتماع، هم هازا یستقو و هم ذاکه یستقو، هم این منطبق میشه و هم اون منطبق میشه. این معنای عام و خاص من وجه کل انسان بل ابیض که در منطق این دیگه نرخ شاه عباسی بود، مسئله معروف بود. انسان یه افرادی دارد که ابیض نداره، انسانهای اسود، انسانهای احمر، سرخ پوست، سیاه پوست، زرد پوست، اینها. ابیض هم یک افرادی دارد که انسان بر اونها صدق نمی کنه. شکر ابیض، قند ابیض، برف ابیض، گچ ابیض، قرطاس ابیض، تمام اینا مصادیق ابیضن. هازا ابیضون و لیس به انسان. یه افرادی هم هست که هم انسان بهش گفته میشه و هم ابیض بهش گفته میشه. نژاد امریکایی هم انسان است و هم ابیض، هر دو صفت رو با هم دیگه جمع کرد. این معنای عام و خاص من وجه. این یک. و لا شک در این که عنوانی که در خطاب مولا آمده و اخذ شده، تارتن این عنوان به ماهیه مد نظر قرار میگیره. دو جور ملاحظه میشه، از این دو قسم خارج نیست. تارتن این عنوان و این طبیعت به ماهیه ملاحظه میشه، یعنی طبیعت به ما این که طبیعت هست قطع نظر از کلیه افراد و مصادیق خارجیه. حکمی که میخوایم بار کنیم بر خود طبیعت بار میشه، بر خود کلی بار میشه، بر خود عنوان بار میشه، نه بر معنونات، نه بر مصادیق، نه بر افراد خارجیه، قطع نظر از اون. این یک جور. این همان است که موضوع قضیه طبیعیه منطقی قرار میگیره. طبیعت به ماهیه موضوع قضیه طبیعیه. الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و کلیون، الانسان و نوع من الانواع، خود این مفهوم، خود این طبیعت قطع نظر از مصادیق. افراد انسان که کلی نیستن، افراد انسان که نوع نیستن، افراد انسان مصداقن، شخصن، جزئیاتن. الانسان و نوعان یعنی کلی، طبیعت، مفهوم. الانسان و کلیون یعنی خود این عنوان کلی هست، قابل صدق بر کثیر، نه افرادش کلی نیستن. این طبیعت به ماهیه ملاحظه شده و طبیعت به ماهیه همان است که موضوع قضیه طبیعیه قرار میگیره و در علوم از این قسم قضایا بسیار بسیار کم استفاده میشه. منطق خوندید میدونید در علوم و دانشها از این سری قضایا خیلی کم استفاده میشه، صرفا در مقام بیان قضیه طبیعیه منطقیه اینا رو ذکر میکنن که یه همچه قضیه هم داره. در مقام تعاریف اینا رو ذکر میکنن که یه چنین چیزایی هم هست، اما در مسائل اجتماعی اصلا خبری از اینا نیست. وقتی در مسائل در قضایا میگن انسان در زیانکاریش، نه طبیعت انسان، نه مفهوم کلی انسان، یعنی مصادیق انسان. خلق الانسان و ضعیفان، نه عنوان و طبیعت، یعنی افراد انسان. خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این افراد مد نظره و الا عنوان و طبیعت مد نظر نیست. اون فقط در قضیه طبیعیه منطقیه به کار میره و در جای دیگه ازش خبری نیست. در اوامر و نواهی مولا از او خبری نیست. در مسائل عرفیه و قضایایی که مردم درست میکنن، موضوع، محمول، حکم، تصدیقات، این همه قضایا اصلا خبری از این امور نیست، منحصر به همون. بنابراین از این میگذریم و تارتن این عنوان و طبیعت به ملاحظه افراد مصادیقش موضوع قرار گرفته، به ملاحظه اونها. یعنی ما این عنوان رو مرآت قرار دادیم میخوایم از این زاویه حکم افراد رو روشن بکنیم، حکم مصادیق رو روشن بکنیم. به جای این که بگیم زید کذا، عمر کذا، گفتیم کل فرد من افراد انسان کذا، یه عنوان کلی، یه عنوان کلی گفتیم و این رو مرآت قرار داریم برای دیدن افراد، روشن کردن حکم افراد و مصادیق. این دو جور ملاحظه، تارتن این عنوان، عنوانی که متعلق امر شده به ماهیه ملاحظه میشه، طبیعت قطع نظر از افراد، تارتن به ملاحظه افراد در نظر گرفته میشه، او رو مرآت قرار میدیم برای افراد مصادیق خارجی. در خطابات مولا، در خطابات مولا، چه خطابات مولای عرفی چه مولای شرعی، ما از قسم اول قضیه اصلا وجود خارجی نداره. در خطابات مولا هیچگاه طبیعت به ماهیه ملاحظه نشده. مولا بگد اقم الصلات و خود این طبیعت و عنوان صلات مد نظرش باشه، نه افراد خارجی. طبیعت به ماهیه قطعا ملاحظه نشده. چرا؟ برای که طبیعت به ماهیه یک عنوان هست، یک مفهوم کلی است، هرگز در خارج قابل امتثال نیست، وجود خارجی پیدا نمی کنه. اون که در خارج موجود میشه مصادیق طبیعته، افراد خارجیه طبیعته، نه خود این عنوان کلی و این مفهوم ذهنی که تو ذهن ما تصور میشه، این قطعا نیست. اونی که در خطابات هست این قسم دومه. همیشه مولا امرش رو طبیعت میبره، نهیش رو روی طبیعت و عنوان میبره، ولی نه طبیعت به ماهیه، طبیعت به ملاحظه افراد، طبیعت به ملاحظه مصادیق خارجیه. این رو مرآت قرار میده برای دیدن اون افراد و مصادیق خارجیه، به جهت این که مصلحت مال خارج هست، مفسده مال خارجه، از این عنوان نهی میکند تا اون مصداقش در خارج ایجاد نشه، به این عنوان امر میکند تا مصداقش در خارج ایجاد بشه، تا مکلف به اون مصلحت برسه، تا مکلف از اون مفسده دور بشه. یقینا قسم اول ملاک نیست، چون او وجود خارجی نداره، یک طبیعت از یک عنوان کلیست، جاش تو ذهنه، قابل امتثال در خارج هم نیست. قسم ثانی ملاک است، به جهت این که مصلحت مال خارجه، مفسده مال خارجه، لذا عنوان و کلی هم که موضوع قرار میگیره به ملاحظه افرادشه، نظر به افراد و مصادیق داره، ولی تک تک افراد خصوصیتی نداشته، ذکر نکرده، کلی رو گفته که مکلف میتوند هر فرد از افراد او رو در خارج امتثال. این قسم دوم. حالا میاییم رو همین قسم. اینجا که طبیعت به ملاحظه افراد موضوع شده، مرآتیت داره نه موضوعیت، خود طبیعت موضوعیت نداره، طبیعت یک عنوانیست، یک مرآت. در این قسم دوم باز مسئله دو صورت داره. تارتن مولا این عنوان را به نحو عموم استقراقی ملاحظه میکنه، عنوان را به نحو عموم استقراقی ملاحظه میکنه، یعنی او را فانی میبیند در جمیع الافراد، کل فرد فرده، اون عنوان را مرآت قرار میده برای همه افراد، نه یک فرد معین، نه یک فرد لا علی التعیین، بلکه جمیع الافراد. تارتن این عنوان را به نحو عموم استقراقی ملاحظه میکند، یعنی او را مرآت برای جمیع الافراد قرار میده و او را فانی در همه افراد میبیند. این در چه صورته؟ این در مواردی است که مطلوب مولا و مقصود مولا ایجاد تمام افراد این عنوان باشه، امتثال تمام افراد باشه، نه یک فرد، نه دو فرد، نه ده فرد، تمام افراد مطلوب مولا است که ایجاد بشه. چون مطلوب ایجاد تمام افراده، عنوان رو به نحو عام استقراقی ملاحظه میکنه، میگد اکرم کل فرد من افراد عالم، نمیگد اکرم زید عالم را، مصادیق رو نمیاره، اکرم امر عالم را، بکر عالم را، یک عنوان کلی قرار میده و خودش راحت میکنه، میگد اکرم کل عالمین، هر فرد از افراد عالم. در چنین موردی، در چنین موردی که خطاب به نحو عموم استقراقی بیان شده، گرچه در ظاهر یک خطابه، یک امر است، اکرم کل عالمین، ولی در باطن این خطاب به تعداد افراد خارجیه انحلال پیدا میکنه، منحل میشه، که نگفته زید کذا، امر کذا، بکر کذا، به جای این همه قضایای متعدد یک عنوان کلی درست کرده مشیرن به این افراد خارجیه. نگفته زید آمد به منزل من اکرام کن، عمر آمد به منزل من اکرام کن، بکر آمد خسته میشه صبح تا شب باید حرف بزنه. یک کلام گفته کل من دخل داری فاکرمو، هر که منزل من آمد اکرام بکن، شامل زیدم میشه، شامل عمرم میشه، شامل بکرم میشه و امثال زن. این یک تارتن مولا این طبیعت را به نحو عموم استقراطی ملاحظه میکنه، یعنی او را مرآت جمیع الافراد قرار میده، فانی در کل فردن فردن قرار میده، و این در موردی است که مطلوب مولا ایجاد تمام افراد این طبیعت باشه، نه یک فرد نه دو فرد، تمام افراد مطلوب. این یک نوع و فرقی هم نمیکنه در جانب امرش باشه، در جانب امرش باشه میگه اکرم کل عالمین، در جانب نهیش باشه میگه لا تکرم کل فاسقین، فرق نمیکنه. در هر دو مطلوب کل افراده، اونجا مطلوب مولا ایجاد تمام افراد است و اینجا مطلوب مولا اعدام تمام افراده، فرق نمی کن. جانب امرش باشد به نحو عموم استقراقی یا جانب نهیش. خب این یک. و تارتن مولا این عنوان را و طبیعت را به نحو عموم بدلی ملاحظه می کنه، به نحو عموم بدلی. یعنی چه؟ یعنی عنوان رو مرآت قرار میده، عنوان به ماهیه ملاحظه نشود چون اون مطلوب مطلوبیتی نداره، عنوان به ملاحظه افراده، عنوان مرآتیت دارد برای افراد اما نه برای کل و فردن فردن در افراد، همه که مطلوب نیست، نه برای کل و فردن بلکه برای یک فرد از افراد طبیعت، یک فرد از افراد طبیعت که بهش میگیم این عنوان مرآت شده برای مطلق الوجود طبیعت، برای صرف الوجود طبیعت. این عنوان رو به نحو عموم بدلی ملاحظه کرده، یعنی او را مرآت قرار داده برای یک فرد از افراد طبیعت لا علت تعیین، مخواد هر فردی باشه. و این در مواردی است که این ملاحظه کردن عنوان به این صورت، این در مواردی است که مطلوب مولا ایجاد اصل طبیعت باشه، نه ایجاد تمام افراد طبیعت، نه تمام افراد مطلوبیت نداره، ایجاد اصل طبیعت مطلوبه، ایجاد اصل طبیعت هم به یک فرد در خارج موجود میشه. در اینجاست که مولا میگه اکرم کذا، اکرم العالم، اقم صلات، اقم صلات. مطلوب مولا ایجاد یک فرد از افراد صلاته، عنوان صلات را آورده مشیرن به اون افراد خارجیه، اما کل فردن که ملاک نیست که اقم کل صلاته، صلات در این زمانم بخوان، صلات در اون زمانم بخوان، عقم صلات این طبیعت ملاکه، طبیعت رو از شما میخواد در خارج ایجاد بکنید، جناب عالی مخیرید صلات اول وقت رو ایجاد بکنید یا صلات وسط رو یا صلات آخر. این دو نوع تارتن این عنوان و طبیعتی که در متعلق خطاب مولا آمده، چه خطاب امری و چه خطاب نهی، به نحو عموم استقراقی ملاحظه میشه، او در مواردی است که مطلوب ایجاد تمام افراد باشه یا اعدام تمام افراد باشه. تارتن هم به نحو عموم بدلی ملاحظه میشه، او در موردی است که مطلوب مولا ایجاد یک فرد از افراد طبیعت باشه لا علت تعیین، نه مطلوب ایجاد تمام افراد باشه. این شد دو قسم. حالا که این معنا روشن شد، حرف اینه میگیم در اون مواردی که این عنوان و این متعلق به نحو عموم استقراقی ملاحظه شده، به نحو عموم استقراقی ملاحظه شده، مثل اکرم کل عالمین، نظر به هر فردی از افراد، لا تکرم کل فاسقین، نظر به هر فردی از افراد، در چنین مواردی مسئله داخل در باب تعارض میشه. چنین موردی که دوتا عنوان به نحو عموم استقراقی اخذ شده، عنوانی که متعلق امر است، عنوانی که متعلق نهی، مسئلتنا داخل میشه در باب تعارض و صغرای اون باب میشه. چطور؟ به جهت این که این امر کل اکرم کل عالم و اون نهی لا تکرم کل فاسق، هر یکی از اینها یک مدلول مطابقی دارن، یک مدلول تضمنی دارن، یک مدلول التزامی هم دارن. مدلول مطابقیشون اینه، اون میگه اکرام همه واجبه، معنای مطابقش عمومیت، امرم مفید عموم هست اکرام همه واجبه، نهیم مفید عموم هست اکرام هیچ فردی از افراد فاسق جایز نیست، همه حرام. خب این معنای مطابقش. معنای تزمنیشون چیه؟ هر کدوم به دلالت تزمنیه دلالت بر ماده اجتماع هم دارن. اینا عام خاص من وچن دیگه، کل فاسقین کل عالمین. بل عموم میگد اکرام همه واجب یا اکرام همه حرام. به دلالت تزمنیه دلالت میکند که اکرام عالمی هم که فاسق باشه چیه؟ واجبه. دلالت لفظ بر جزء معنا، بر تمام اینا دلالتش مطابقی هست، بر جزئی از اینا بخشی از اینا دلالتش تزمنی. اون یکی هم به تزمن دلالت میکند که اکرام فاسقی هم که عالم باشد چیه؟ حرامه، جایز نیست. خب اینا معنای تزمنی. اون وقت هر کدوم به تزمن این معنا رو دلالت میکنن، یه دلالت التزامی هم دارن. لازمه وجوب اکرام در این ماده اجتماع این است که حکم منافی در اینجا نباشه. این کلام میگه در اینجا هم اکرام واجبه، عالم فاسق هم اکرامش واجبه. اگر اکرامش واجب است، لازمش این است که حکم منافی از مولا صادر نشده باشه. بالملازمه نفی میکند حکم دیگر را. معقول نیست که در اینجا هم این حکم حرمت باشه و هم اون حکم وجوب باشه. به تزمن دلالت میکنه بر وجوب اکرام، بالملازمه دلالت میکند بر نفی حکمی که منافی باشه. اون دیگری هم آگزا، اون دیگری هم به دلالت تزمنی دلالت میکنه بر حرمت اکرام و بالملازمه دلالت میکند بر نفی احکامی که منافی با این باشه، ضد با این باشه. وقتی اکرامش حرام است، لازمش این است که نمیتونه اکرامش جایز باشه، نمیتونه واجب باشه، قابل جمع نیستن. اگر حرمت آمد، لازم دارد نفی وجوب را، لازم دارد نفی استحباب را، نفی جواز را، قابل جمع با یکدیگر نیستن، متناقض. خب هر کدوم به دلالت التزامی یه چنین دلالتی داره. بالمطابقه عمومیت، به تزمن خصوص ماده اجتماع، بالملازمه نفی حکم دیگر. این دلیل میگوید حکم دیگری که منافی با این حکم باشه از مولا صادر نشد. اون دلیل میگوید حکم دیگری که منافی با حکم من باشد از مولا صادر نشد. به نتیجه کل دلیلین در ماده اجتماع یکدیگر رو تکذیب میکنن، متکاذب هستن. این اونو تکذیب میکنه، میگه او از مولا صادر نشده، اون هم اینو تکذیب میکنه، میگه این از مولا صادر نشده. هر دو ظهور پیدا کردن، ماده اجتماع را هم گرفتن به تزمن، لازمش این است که پس حکم منافی و حکم خلافی در اینجا نباشه. این اونو نفی میکنه، میگه حکم دیگری نیست، اون هم اینو نفی میکنه، میگه حکم دیگری نیست. چنین موردی که کلت دلیل متنافیان هستن داخل در باب تعارض میشه. یعنی اینجا به حسب مقام جهل با یکدیگر جمع نمیشن، به حسب مقام تشریع با یکدیگر سازش ندارن. نمیشد که از مولا هم این صادر شده باشد بگید اکرام اینها واجب، هم اون صادر شده باشد بگه اکرام اینها حرامه. این دوتا دلیل از مولا هر دو صادر نمیشه. بالاخره اکرام اینها یا مصلحت داره فقط واجبه، یا مفسده داره فقط حرامه. نمیشد که هم واجب باشه و هم حرام. به حسب مقام جهل یکدیگر رو تکذیب میکنن، یکدیگر رو نفی میکنن. چنین موردی داخل در باب تعارض خواهد شد که کلت دلیلین ظهور پیدا کردند و ماده اجتماع را هم گرفتند و حکم دیگری رو میخوان نفی بکنن. اون ظاهرش این است که این صادر نشده، اینم ظاهرش این است که اون صادر نشده. معنای تعارض هم همین، یعنی هر دو ملاک نداره. حرمت و وجوب هر دو زاملاک نیستن. یا وجوب ملاک داره فقط مصلحت هست و لیس مفسده، یا حرمت ملاک داره فقط مفسده است و لیس مصلحت. نمیشه در اینجا هم مصلحت باشه و هم مفسده. این مال باب تعارض. و اما اونجایی که دوتا عنوان به صورت عام بدلی عقص شده، دقت کنید، اونجایی که دوتا عنوان به صورت عموم بدلی ملاحظه شده، یعنی امر رفته روی طبیعت و مطلوب ایجاد فردی از افراد طبیعته، نهیم رفته روی طبیعت مطلوب اعدام خود طبیعته، کاری به خصوصیات افراد خارجیه نداره. اینجایی که به نحو عموم بدلی ملاحظه شده، مثالش اینه، مثل سل امر رفته روی طبیعت سلام، امر رفته روی طبیعت سلام، افراد خارجیه را اصلا کار نداره. نگفته سل کل سلاتن، هر نمازی رو به جا بیار، اقم کل سلات، گفته اقم سلات. نهیش هم گفته لا تقسم، نگفته لا تفعل کل قصبن، حتی قصبی که در ضمن نماز باشه، عمومیت نداره. فقط گفته لا تقسم، از خود طبیعت نهی کرد. در یک چنین موردی در یک چنین موردی که عمومیت ملاحظه نشده، کل فردن فردن ملاحظه نشده، طبیعت. وقتی طبیعت ملاحظه شد، خب امر به یک عنوان علایده تعلق گرفته، عنوان صلا. عنوان صلا با عنوان قصد، نهیم به عنوان قصد تعلق گرفته، یه عنوان علایده. هیچ کدوم با یکدیگر تنافی ندارن. هر دو صدورش از مولا ممکنه. میتونه مولا هم صله داشته باشه چون صلات دارای مصلحت، هم لا تقصد داشته باشه چون قصد دارای مقصد است. به حسب مقام جل با یکدیگر تنافی ندارن. برای که عمومیت پیدا نکرد، اگر صله شامل کل فردن فردن میشد، عموم استغراقی بود، حتی شامل صلات در دار قصبی هم میشد. لا تقصد هم عمومش استغراقی بود، حتی این قصب در ضمن صلات را میگرفت. اینجا تعارض پیش می آمد، این ظهور دارد اینجا را میگیره نفی میکند حکم اون را، اون هم ظهور دارد عمومیت دارد اینجا را میگیره، ولی هیچ کدوم نیستش. امر روی طبیعت بار شده، کاری به افراد نداره. نهیم روی طبیعت بار شده، کاری به افراد نداره. یه حکم عقلی در اینجا هست در باب امر. عقل است که میگوید الانطباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون. این دو حکم عقله، نه ظهور خطاب. عقل میگه اگر صلات رو در دار قصبی هم انجام دادی انطباق میاد، انطباق جامد اجزاء هم میاد. این یه قانون عقلی است که از خارج داریم، ربطی به ظهور کلام نداره که ظهورها متنافی باشه. در باب نهی هم یه حکم عقلی داریم که از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمعی افرادها، اونم باز همه طبیعت انعدامش به انعدام همه افراده، هیچ فردی از افراد غصب نباید ایجاد بشه. خب این قانون کلی میگه که این غصب در ضمن صلات هم باید معدوم بشه، نباید ایجاد بشه. این حکم عقله. خطاب صله که ظهور در تمام افراد پیدا نکرد، میگه طبیعت صلات، کاری به افراد خارجی نه. خطاب لا تقصب هم ظهور در افراد پیدا نکرد، روی طبیعت غصبه. اما در اونجا یه قانون عقلی داریم، در اینجا هم یه قانون عقلی داریم، اینا دیگه ربطی به ظهور کلام نداره. در یک چنین موردی خطابین به حسب ظهورشون، نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تضمنی، نه به دلالت التزامی، تنافی با یکدیگر ندارن. او عنوانی علاهده برای خودش داره، روی صلات بار شده، کاری به افراد قصب نداره. این هم عنوانی علاهده برای خودش داره، روی قصب بار شده، کاری به افراد صلات نداره. فرضم این است که این دوتا عنوان عمومیت ندارن، عمومشون استغراقی نیست که کل فردن رو بگیره تا به نتیجه یکدیگر رو نفی بکنن، تعارض داشته باشن. امر و نهی روی خود طبیعت بار شده، افراد خارجیه هیچ کدوم مد نظر مولا نیستن. اون چه ملاکت ایجاد طبیعته، اون چه ملاکت اعدام طبیعته، نه ایجاد کل فردن، نه اعدام کل فردن، تا با یکدیگر متنافی باشن. بله عقل میگه طبیعت اگه بخواد معدوم بشه خاصیتش اینه، طبیعت اگر بخواد موجود بشه خاصیتش اینه. او یه قانون عقلی است، ربطی به ظهور کلام نداره. وقتی این شد، خطابین چون هر کدوم روی یک عنوان بار شده، هر کدوم به یک طبیعتی تعلق گرفته، به حساب مقام جل با یکدیگر تعارضی ندارن. چنین نیست که مولا اگر گفت صله نتونه بگه لا تقصب. نه خیر، هم میتونه بگه صله، هم میتونه بگه لا تقصب. صلات مصلحت داره، متعلق امر میشه. قصد مفسده داره، متعلق نهی میشه. هر دو زاملاکن، هر دو زاملاک هستن و هر دو هم صدورش از مولا ممکنه. مونتا چیزی که هست اینه، بعد از اینکه امر و نهی هر دو از مولا صادر شد، هر دو هم ملاک داره، تنافی هم در کن. اگر چنانچه مکلف آمد و در خارج، اگر اتفاق تصادفه، اگر مکلف آمد و در خارج بین این دوتا متعلق رو جمع کرد، مولا که نمیخواسته جمع بشه، مولا اونو میخواسته و این رو نمیخواسته، اینو یه چیزایی جدا. مکلف آمده به سوء الاختیار، قید به سوء الاختیار رو نمیاریم. مکلف آمده بین هما رو در خارج جمع کرده، یعنی داره این نماز رو در دار قصبی انجام میده، هم مصداق صلات شده، طبیعت صلات در این ینطبق، هم مصداق غصب شده، عنوان غصب هم بر اینجا ینطبق. در یه چنین موردی مسئله دو شعبه پیدا میکنه. عنوانین از هم جدا بودن، به حسب مقام جعل و تشریع هم تنافی نداشتن، هر دو صادر شدن، ولی مکلف آمده در مقام امتثال بین هما رو جمع کرد. اینجا دو صورت داره، تارتن این مکلف مندوحه داشت، مندوحه داشت، یعنی میتوانست بین هما رو جمع نکنه، تمکن داشت که صلات رو در دار قصبی انجام نده، ولیکن به سوء الاختیار آمده و این آمار رو جمع کرده. این تارتا اینه و تارتا مندوه نداشته، تمکن نداشته، قدرت نداشته که اینا هم جدا بکنه. به اجتماع امر و نهی میتوانست جمع نکنه، ولی به سوء الاختیار جمع کردن. این داخله در اون بابه. بحث ما در باب اجتماع امر و نهی یک چنین موردی هست عنوانه به صورت عموم بدلی ملاحظه شدن الی آخر، و مکلف به سوء الاختیار بین آمار رو جمع کرد، میتونست بین آمار رو جمع کنه. اینجا داخله در این بابه و احکام این باب رو داره، احکام این باب رو داره که در آخر میگیم احکام تعارض چیه، احکام اجتماع امر و نهی چیه و احکام تضام چیه. و اگر چنانچه نه مندوه نداشت، تمکن نداشت، لا به سوء الاختیار جمع شد بین آمار، مستر بوده، اگر مستر به جمع بوده اینجا داخل در باب تزاهم میشه، مصداقی از مصادیق تزاهم میشه. اینم معیار این بابه. تزاهم هم یعنی هر دو زاملاکن، اهم و مهم، واجب و حرام، هر دو دارای ملاکن، اون مصلحت داره، اینم مفسده داره، ولی مکلف نمیتواند هر دو رو امتثال کنه، واجب رو انجام بده و حرام رو هم ترک بکنه، ناگزیره. یا باید واجب رو ترک بکنه و حرام رو امتثال بکنه، یا باید واجب رو انجام بده و حرام رو مخالفت بکنه، یکی از این دوتا. اینجا داخل در باب تزاهم میشه و قواعد باب تزاهم پیاده میشه، قانون اون باب. حالا قواعدش چیه؟ قواعد باب تعارض، قواعد باب تزاهم، قواعد باب اجتماع امر و نهی. اینا رو در درس قبلی هم گفتیم، بازم اجمالا میگیم قانونش این است. در باب تعارض، در باب تعارض، علی قول مشهور تعارضا تساقطا، دلیلین هر دو سقوط میکنه. اگه مرجحی نداشته باشد، مرجح داشتن اخذ به راجح میشه و ترک مرجوح میشه. متساویان بودن تعارضا تساقطا، قول مشهور تساقطه. قول بعضی هم تخییر هست، مخیریم بین عمل به این دلیل و بین عمل به اون دلیل. این قانون باب تعارض اجمالا. البته بیش از اینا قاعده اولیه داره، قاعده ثانویه داره، فعلا یه گوشه کار رو اشاره کرد. و قواعد باب اجتماع امر و نهی هم اینه. اگر گفتیم اجتماع جایزه، اجتماع امر و نهی جایزه، یلزم که این صلات در دار قصبی صحیح باشه. هذا المکلف هم مطیع و هم آسن، مطیع لامر صلات، آسن لنهی لا تقصد. اگر گفتیم اجتماع جایز نیست، ممتنع هست، و ترجیح دادیم جانب امر را، گفتیم که فقط امر به فعلیت باقی میمونه، در این صورت هذا المکلف مطیع فقط و لیس به آسن. اگرم ترجیح دادیم جانب نهی را، فهازا آسن و لیس به مطیع، معصیت کرده و مطیع. اینم مال باب اجتماع امر و نهی. و قواعد باب تزاهم، باب تزاهم هم قانونش اینه، اگر چنانچه این متزاهمه، این یکی اهم است و یکی مهم است، یقدم الاهم، اخذ به اهم میشه و طرح مهم. اگر کلر متزاهمه این متساویه این هستن در ملاک، اینجا مخیر هستیم، به حکم عقل مخیر هستیم که این طرف رو بگیریم انجام واجب بریم، یا اون طرف رو بگیریم و ترک حرام بکنیم. اگر متساویه این بودن ازم فتخیر. تا اینجا بیان فرق ما بین این سباب و بیان احکام و لوازم هر سباب بیان شده، تا برسیم به قسمت بعد. فنقولو ان العموم من وجه، نسبت عموم و خصوص من وجه ما بین دو تا عنوان، انما یفرزو، منحصرا فرض میشه، تصور میشه، ما بین دو تا متعلق امر و نهی، فی ما اذا کان العنوانان یلتقیان فی فعل واحد، در اون مواردی که این دو تا عنوان ملاقات میکنن، برخورد میکنن در یک فعل. یعنی عنوان برای خودش افرادی داره، اون عنوانم برای خودش افرادی داره، ولی در یک مصداقی، در یک فعلی هم با یکدیگر برخورد میکنن. این میشد عام و خاص من وجه. فرض میشود بین متعلق امر و بین متعلق نهی، در اونجایی که این دوتا عنوان ملاقات بکنن در یک عمل، عنوان عالم و عنوان فاسق، عنوان صلات و عنوان قصد، هرچی که خواستید حساب. سوان کنه، فرق نمیکنه، مساوی است که این عنوان نسبت به این فعل خارجی، نسبت به این عمل از قبیل عنوان و معنون باشه، مصداق خارجی معنون است و هازا عنوان، یا از قبیل کلی و فرد باشه، خارج فرد است و این عنوان هم یک عنوان کلی است. فرق اینها چیه؟ کلی و فرد، عنوان و معنون، فرقشون اینه. کلی و فرد منحصرن، خودشون در حاشیه میگن، بعدن هم مطالعه خواهید کرد، کلی و فرد منحصرن در جایی است که عرض میشود این عنوان کلی با این عنوان فرد از یک ماهیت باشن، از یک حقیقت باشن. کلی از همون حقیقت فرد خودش باشه، یعنی در خارج به عین وجود فرد موجود بشه، اینو میگن کلی و فرد. انسان کلی است، زید فردشه، انسان در خارج به عین وجود زید موجوده، ماهیت یکی است، ماهیت عوض نشده، فرق نکرد. انسان رو میگن کلی، زید رو میگن فرد. این در مواردی است که هر دو از یک ماهیت و از یک حقیقت باشن. حقیقت انسان و حقیقت زید هر دو یکیه، زید همون انسان هست، یعنی حیوانیت و ناطقیت، خصوصیات که در ماهیت دخالتی نداره، اونا مشخصات خارجیه. اینو میگن کلی و فرد. اما عنوان و معنون اهمه، عنوان و معنون اهم است از این که از یک ماهیت باشن یا نه از یک حقیقت به یک ماهیت نباشن. انسان و زید هم کلی و فرد بهش میگیم، هم عنوان و معنون. این زید در خارج معنون به عنوان انسان است، نامش اسمش انسان، این کلی و فرد. و هم معناش عامه، عنوان و معنون شامل کلی و فرد میشه که از یک ماهیتن، شامل غیر اینم میشه که از یک ماهیت نیستن. مثل چی؟ مثل مفهوم وجود که در ذهن ما تصور میشه و مصداق خارجی وجود. مفهوم وجود یک مفهوم ذهنی است، هرگز در خارج پیدا نمیشه. مصداق خارجی وجود، حقیقت وجود، یه وجود خارجی است که فقط ظرفش در خارجه. ما از اون وجود خارجی یک مفهومی را تصور میکنیم، هستی بودن تو ذهن ما آمده. مفهوم وجود با حقیقت وجود از یک وادی نیستن، اون وجود خارجی است و این وجود ذهنی است. مفهوم هیچگاه در خارج پیدا نمیشه، کلی در خارج پیدا میشه به این وجود فرد، اما مفهوم عنوان ذهنی هرگز وجود خارجی پیدا نمیکنه. ما از ذلك میگیم این مفهوم وجود عنوان است برای اون مصداق خارجی وجود، یعنی این مفهومی که تو ذهن من هست، یستق بر اون، ینطبق بر اون، میگیم هازا وجودون، او رو معنون به عنوان وجود میکنیم، مصداق خارجی رو متصف به صفت وجودون و موجودون میکنیم. مفهوم وجود یه مفهوم ذهنی است، هرگز در خارج پیدا نمیشه. مصداق وجود یک حقیقت خارجی است که فقط ظرفش در خارجه. ما از ذلك این مفهوم رو عنوان برای اون مصداق قرار میدیم، مرآت برای اون قرار میدیم. پس کلی و فرد اونجایی است که از یه ماهیت باشن، هر دو در خارج پیدا میشن، حقیقتشون هم یکی. اما عنوان و معنون اهمه، از یک ماهیت و حقیقت باشن مثل انسان، مثل نو و فرد، یا از یک ماهیت و حقیقت نباشن مثل مفهوم وجود و مصداق خارجی وجود. مفهوم وجود یک صورت هست، یک تصوره، مصداق وجود اون حقیقت خارجی است که در خارج منشأ آثاره، هرگز یکی نیستن. مساوی است که عنوان نسبت به فعل از قبیل عنوان و معنونش باشد یا از قبیل کلی و فردش باشه، فرق نمی‌کنه. عنوان عالم و عنوان فاسق از قبیل کلی و فرده، هر دو بر اون زید صدق می‌کنن، زید هم عالمون و هم فاسقون، کلی و فرد. زید در خارج معنون به این عنوان. اما عنوان صلات و عنوان قصر از قبیل عنوان و معنون حساب می‌کنیم، عنوان و معنون. عنوان صلات در خارج بر این فردم صدق میکنه، البته اینجا کلی و فردم میشه حساب کرد، کلی و فردم میشه حساب کرد. مثال برای اونجایی که عنوان و معنون باشه و کلی و فرد نباشن، همون مفهوم وجود و مصداق خارجی وجوده، یا مفهوم عنوان جزئی و مصداق خارجی جزئی. عنوان جزئی که تو ذهن شما آمده یه عنوان کلیست، یه مفهوم کلیست، اما در خارج چی؟ در خارج جزئیات کلی نیستن، در خارج زید جزئی هست، یه وجود خارجی جزئی. عنوان از حقیقت معنون خودش نیست، معنون جزئیون، ولی عنوانی که تو ذهن من آمده همیشه کلی هست، از یک وادی نیستن، از یک ماهیت نیستن، یکی مفهوم هست، خصوصیت مفهوم ذهنی رو داره، یکی وجود خارجی، خصوصیت وجود ذهنی رو داره. نه اون عنوان جزئی که کلی هست در خارج میاد وجود پیدا میکنه، نه این وجود خارجی معنون است به جزئی هست تو ذهن من میاد، این در خارج جزئیت داره، اونم در ذهن من کلیت داره، از یک وادی نیست. مساویست که از قبیل عنوان و معنونش باشه، مثل مفهوم وجود و مصداق وجود، مفهوم جزئی و مصداق جزئی، یا از قبیل کلی و فردش باشه، مثل انسان و فرد، انسان و زید، که اینا در خارج از یک ماهیت. و هازا بدیهیون، این که عموم و خصوص، هازا یعنی این که عموم من وجه در یک سن مورد فرض میشد، این امر روشنی است. بایستی مصادیقی باشد علاهده، مصادیقی باشد ماده اجتماع تا بشه عموم خاص من وجه. ولیکن دل انوان، انوانی که عقد شده در متعلق خطاب مولا از ناحیه عمومیتش، یعنی قابل صدق بودنش بر افراد، دو جوره، تارتن به نوع عموم بدلی است، تارتن به نوع عموم استقراقی. صورت اول این است که ان یکون اون عنوان ملحوظن، یعنی لحاظ شده، دیده شده در خطاب مولا، در حالتی که فانی هست در مصادیق خودش و افراد خودش، علی وجه این که یسع جمیع الافراد. عنوان عموم استقراقی داره، یعنی مرآت همه افراد، فانی در همه افراد، به جوری که یسع و گنجایش دارد این عنوان جمیع افراد، تمام افراد خارجیه را، با هر اون چی که برای این افراد است از کسرات و ممیزات. عالم فاسق، عالم عادل، همه رو میگیره. عالمی که ابیض باشه، عالمی که اسود باشه، عالمی که صرفی باشد، عالمی که نحوی باشه، دیگه کسرات و خصوصیات خارجیه دخالتی ندارد. عنوان یک عنوان کلیست، فانی در مصادیقش است، به جوری که گنجایش دارد و شامل میشود جمیع افراد را، با هر اون چی که برای این افراد است از کسرات، یعنی امتیازات زیادی که در خارج دارن، و ممیزات، همون تفسیر کسراته، تمیزها، ممیزات و مشخصاتی که این افراد دارن، همه افراد رو با همه ممیزاتشون میگیره. وقتی این شد، فیکون اون عنوان شاملا فی سعتهی، عمومیت داره دیگه، میاد تمام افراد رو میگیره، میباشد اون عنوان شامل شونده در سعه و در عمومیتش، مر موضع التقا را، ماده اجتماع را، با عنوان دیگری که محکوم است به حکم دیگر. عنوان عالم میاد شامل عالم فاسق هم میشه، عنوان فاسق هم میاد شامل فاسق عالم هم میشه، ولی عالم حکمی دارد وجوب اکرام، فاسق حکمی دارد که حرمت اکرام باشه. شامل میشود موضع التقا را با اون عنوانی که محکوم است به یک حکم دیگر، که اون حکم حرمت باشه. این یکی محکوم است به حکم وجوب، اون یکی محکوم است به حکم حرمت. فیعد فی حکم المتعرض، پس شمرده می شود این خطاب مولا، اگر عنوان به صورت عام استقراقی شد، خاصیتش اینه، یا او یعد و این خطاب مولا در حکم اون خطابی که متعرض شده باشد، مر حکم خصوص موضع التقا را، فرق نمی کنه. وقتی میگد اکرم کل عالمه، مثل این که تصریح کرده است که این زید عالم را اکرام بکنه، که این فاسق هم هست. لا تکرم کل فاسقین، مثل آن است که تصریح کرده باشد که زید فاسق را اکرام نکن. این معنای کلام در حکم این است که تعرض کرده باشد خطاب موضع حکم خصوص همین ماده را، که این علمای فاسق باشه، فاسق اینها رو میگه اکرام نکن، عالم میگه اکرام. ولو من جهت کون موضع الالتقاء متوقع الحدوث، فرقی نمی کند ماده اجتماع الان در خارج بالفعل باشه یا در آینده نزدیک پیدا میشد، عنوان عامه، میگه هر چه عالم هست اکرام بکن، در خارج هم پس فردا یکی عالم بشه شامل اون میشه، پس فردا یکی فاسق بشه شامل اون میشه، بالفعل باشد یا بالقوه. ولو این شمول از جهت این باشد که موضع التقا و ماده اجتماع متوقع الحدوث هست، الانم بالفعل نیست، بالفعل هرچه عالم هست غیر فاسقه، هرچه فاسق هست غیر عالمه، ولی پس فردا ممکنه کسی پیدا بشه هم عالم باشد و هم فاسق باشه، خطاب اونم میگه. علاوه چن که یکونو متوقع الحدوث هست، انتظارشو داریم که پیدا بشه، به جوری که یکونو من شأنهی، یعنی از شأن این موضع التقا و ماده اجتماع، ان ینبه علیه، از شأنش این است که بیاگاهاند بر این موضع التقا متکلم در خطابش، مولای حکیم هست، باید جوری بگد که پس فردام یک کسی پیدا شد خطاب شامل اون بشه، چون مصلحت داره اکرامش واجبه، چون مفسده داره اکرام همه رو میگه. فیکونو این مولا اخذ الانوانه علی وجهن، اخذ کرده عنوان را در خطاب خودش، عنوان مثلا عالم یا فاسق، اون عنوان کلی متعلق، اخذ کرده این عنوان را به جوری که یسا این عنوان جمیع افراد خارجی را، با هر اون چی که برای این افراد است از کسرات و ممیزات، گفته اکرم کل عالمن، تا قیامت هم پیدا بشه این قضیه صدق میکنه، لا تکرم کل فاسقن، تا قیامت هم پیدا بشه یستو. لحاظ الغرض، چرا اینجوری عقص کرده؟ اخذ عنوان رو به این کیفیت، به خاطر همین غرض. کدوم غرض؟ غرض بیان است، از تنبیه، تنبیه به این معنا که در خارج هر فردی هم پیدا بشه حکمش همینه، این عنوان رو کلی گرفته تا ما رو متنبه بکنه که تا قیامت هم که مصداق بشه قضیه از همین، مصداق پیدا بشه قضیه از همین قراره اکرامش واجب هست یا نیست. تنبیه بر این معنا و مانند این تنبیه قرارهای دیگری که داره، میخواد همه اکرام بشن، افراد آینده را میخواد اکرام بشه، لذا کلی میشه. ولا نزایقو که ما دریغ نمی کنیم و شما رو در مزیقه قرار نمیدیم، انتسمیه این که بنامید شما مثل این عمومیت و شمول را عموم استقراقی بگید، که از اول ما گفتیم مولا عنوان رو به نحو عام استقراقی ملاحظه کرده و در متعلق خطابش آورد، کما سنه بعضم که بعضا این اسم رو گذاشت. مقصود اینه، اینایی که میگن عام استقراقی مراد اینه، مقصود این است که عنوان این طبیعت کلی اذا اخذ در خطاب مولا علامه چن که یسا و جمیع الافراد به جوری که شامل میشود جمیع افراد را با اون چی که برای این افراد است از کسرات مصادیق خارجیه و ممیزاتی که هر فردی داره، این عنوان وقتی اینجوری عقد شد یکون و فی حکمه، مقصود اینه عام استقراقی یعنی به منزله آن است که به حکم فرد فرد اینا تصریح شده باشه دیگه، این همه تکرار یکون و این عنوان در حکم اون خطابی که متعرض شده باشد بر حکم کل و فرد این افراد را، مثل این که علایده جدا جدا گفته به جای این که اینا رو تک تک بگه در یک کلام گفته، وقتی این شد فیکون و این عنوان مولا این عنوان نافیان به دلالت التزامیه لکل حکم منافل لحکمه، این عنوان شامل اینا هم شد، ظهور در اینم پیدا کن دیگه اکرامش واجبه، اگر اکرامش واجب است دیگه نمیشه حرام هم باشه قابل جمع نیستن، اون یکی هم حاکزه نفی میکند به دلالت التزامیه بالملازمه هر حکمی را که منافی باشد با حکم این عنوان، حکم این وجوب بوده نفی میکند حرمت را، حکم اون یکی حرمت بوده نفی میکند وجوب را و هاگز. این یک. دوم ان یکون عنوانی که در خطاب آمده ملحوظن یعنی دیده شده و اعتبار شده در خطاب مولا در حالتی که فانی هست در مطلق الوجود، عموم بدلی هست، یعنی مطلوب ایجاد یک فرد از افراد طبیعت، عنوان فانی در یک فرد نه همه افراد جمیعا، فانی در مطلق الوجودی است که این مطلق الوجود مضاف هست یعنی نسبت داده شده و اضافه شده به سوی طبیعت عنوان، گفته اکرم العالم اقم الصلاه روی عنوان بار شده، مطلوب ایجاد یک فرد از افراد طبیعت نه تمام افراد، لذا امر روی خود طبیعت برده، نسبت داده شده از بسوی طبیعت و کلی این عنوان، عنوان صلات یا قصب من دون ملاحظت کون این عنوان علا وجه، بدون این که مولا در نظر بگیرد بودن این عنوان رو به جوری که یسا و جمیع الافراد، نگفته اقم کل صلات لا تفعل کل قصب، گفته اقم صلات طبیعت مأموره لا تقصر طبیعت منهی از این، ایلم تلحظ یعنی چه؟ فانی در مطلق الوجود هست، منظور اینه یعنی ملاحظه نشده است فیه در این عنوان کسرات یعنی افراد خارجیه و ممیزات خصوصیات افراد مد نظر نیست، در مقام امر کردن مولا به وجود طبیعت که میگه سله، منه در مقام نهی مولا از وجود طبیعت و اخرى که میگه لا تقسم، خود طبیعت ملاک افراد ملاک نیست، فیکون المطلوب در امر و منهی عن در نهی صرف الوجود طبیعت، اونجا که امر میکنند مقصود ایجاد طبیعت و ای فردن کان افراد دخالتی نداره، اینجا هم که نهی میکنن مقصود ترک طبیعته و ای فرد میکنه ترک طبیعت ملاکه، ولی تو سمه مثل این عمومیت، عمومیت اینجوری عموم بدلی بهش میگیم، متعلق به نوع عام بدلی عقد شده مرآت یک فرده کما سنه بعضا. حالا اینو مقدمتا گفتن فین کانه توضیح مسئله، اگر عنوان از قبیل قسم اول باشه داخل در باب تعارض میشه، از قبیل قسم ثانی باشد یا باب تزاحم میشد یا باب اجتماع امر، فهم کان این عنوان مأخوذن عقد شده و لحاظ شده در خطاب مولا بر نحو اول یعنی عموم استقراقی باشه به اون کیفیت باشه، فان موضع الالتقاء در این صورت ماده اجتماع عالم فاسق، این قسم مثالش اکرم کل عالم لا تکرم کل فاسق، این اگر عنوان عقد شده در خطاب به نحو اولی به نحو عموم استقراقی در چنین موردی موضع التقاء ماده اجتماع که عالم فاسق باشه، یکون العام حجتا فیه، این عام اکرم کل عالم حجیت در اون داره چون عمومیت داره دیگه همه رو میگیره، یکون العام حجتا در این موضع التقا اینم میگیره دلالت میکنه که اکرامش واجبه مثل سایر افراد دیگری که ماده اجتماع نبودن، کل عالم یعنی عادل هم باشد یجب الاکرام، فاسق هم باشد یجب، معناش این به معنا ان یکون حجت در او هست یعنی چه؟ به معنا ان یکون متعرضن این عام و این خطاب متعرض می باشد به دلالت التزامیه مر نفی هر حکم دیگری را که منافی باشه با حکم این عام، وقتی این میاد همه رو میگیره و میگه در همه اکرام واجب است، معناش این است که این حکم دیگری در اینجا نیست دیگه، قابل جمع نیست. نفی میکند هر حکم دیگری را که منافی باشد با حکم این عام به نسبت به این افراد خارجی، افراد عالم و خصوصیات مصادیق، فاسق، عادل، همه فرق نمیکند. همه رو میگیرد و در همه دلالت میکنه بر وجوب اکرام، به ملازمه نفی میکند حکم دیگر. و فی هذه صورت، در یه چنین صورتی که اکرم میگد اکرام بکن حتی اینا را، لا تکرم کل فاسقین میگد اکرام نکن حتی این افراد رو که عالم هم هستن، اگر فاسق بود اکرام نکن. در چنین صورتی که همه شامل همه افراد میشوند، عمومیت دارن، لابد ان یقع تعارض بین دلیل الامر و النهی فی مقام الجعل و التشریع. اینجا باب تعارضه، چاره ای نیست از این که واقع بشه تعارض بین دو دلیل امر اکرم و نهی لا تکرم به حسب مقام جعل و تشریع، چون هر دو عمومیت و ظهور دارن. نمیشود که هم ظهور اون کلام رو گرفت بگیم این از مولا صادر شده، هم ظهور این کلام رو گرفت بگیم این از مولا صادر شده، ظهور این متکاظمه. تعارض پیدا میشه به حسب مقام جعل و تشریع، یعنی هر دو ممکن نیست از مولا صادر بشه، هم اکرام این دسته واجب باشه هم اکرام این دسته حرام باشه، بالاخره یا مصلحت داره فقط واجبه یا مفسده داره فقط حرامه، صدور هر دو ممکن است. به حسب مقام جعل و تشریع با هم دیگر تنافی دارن، لأنهما زیرا این دو دلیل یتکاذبان یکدیگر را به نسبت موضع التقا از جهت تکاذب دارن. تکاذب مال تعارضه، تکذیب میکنن یکدیگر، یعنی این میگه او صادر نشده، اونم میگه این صادر نشده، میشه به حسب مقام جعل و تشریع. تکذیب میکنن یکدیگر را به نسبت موضع التقا و ماده اجتماع منتها از جهت دلالت التزامیه، این میگه اکرامش واجبه پس لازمش نیست که حکم منافی نباشد و اون یکی هم حق است. فی کل منهما از جهت دلالت التزامیه که در هر یک از این دو دلیل هست بر نفی در حکم دیگری، حرمت مثلا یا وجوب مثلا، به نسبت موضع التقا این میگه در اینجا هم وجوب هست لازمش نیست که حرمت نباشه، اون میگه در اینجا هم حرمت هست لازمش نیست که وجوب نباشه، این حکم شرعی نباشه. تکاذب و تحقیق این است که تعارض بین عامین من وجد اکرم کل عالمین لا تکرم کل فاسقین این نمایق، و این تعارض به سبب دلالت کل منهما به دلالت التزامیه بر انتفاع حکم دیگر. میخواد بگه تنافی تنافی مطابقی نیست، برای که نفی و اثبات به یک عنوان وارد نشده، نگفت اکرم العلماء ولا تکرم العلماء، گفته اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، عناوین جدا هستن، لذا تعارض تعارض به دلالت التزامیه میشه. تعارض بین عامین من وجه این نمایق، و این تعارض به سبب دلالت هر کدوم از این دوتا عنوان به دلالت التزامیشون بر انتفاع حکم دیگر، اون عمومیت دارد شامل این هم میشه، پس لازمش این است که حکم دیگر نباشد. این همه تکرار کردیم. و من اجلهای تکاذبان، از جهت خاطر همین دلالت التزامیه تکاذب دارن، و الا بالمطابقه عنوانشون ربطی به هم نداره، او عالم رو میگه این فاسق رو میگه، کاری به هم نداره. و الا قطع نظر از دلالت التزامیه، الا قطع نظر از دلالت التزامیه، فدلالتان المطابقیتان، دوتا دلالت مطابقی، چون میگد اکرام عالم واجب است، این میگد اکرام فاسق حرامه، این دوتا دلالت به انفس ما به ذاتهما در آمین من وجه لایت و کاسبان با یک دیگه دعوا ندارن، عنوان نفی و اثبات در یک امر وارد نشده که تکذیب بکنن، هر کدوم یک عنوان داره، متکاذب نیستن. فلایت آرزانه، پس با یک دیگه دعوا نمی کنن، مادامی که لم یلزم، این دلالت التزامی پیدا نشه، لازم نیاید از ثبوت مدلول احداهما نفی مدلول اخرى، که یکی اونو نفی بکند اون یکی اونو نفی بکنه، قطع نظر از اون تعارضی نیست. فلیس تنافی بین المدلولین المطابقیین، تنافی بین مدلول مطابقیین نیست، الا تنافیان بالعرض لا بالذات، یعنی اونی که به ذات تنافی داره در مدلول التزامیه، چون دوتا دلیل در التزام با یکدیگر تنافی دارن، بالعرض میگیم این دلیلین متنافیان هستن و الا به ذات با یکدیگر متنافی نبودن، عنواناشون جداست، تعارضی ندارن. تنافی تنافی عرضی هست نه تنافی ذاتی، ذاتن عنوانشون جداست. تنافی ذاتی در اونجایی است که نفی و اثبات به یک عنوان وارد بشه، تنافی عرضی در یه موردی است که نفی مال یک عنوان است، اثبات مال یک عنوانه، ولکن آمدن بالملازمه تنافی پیدا کردن، این شده عرضی ثانیاً و بالعرض. و من هنا یعلم، از این بیانات که تعارض در یه چنین موردی هست، از این بیانات یعلم دانسته میشه که هاذا الفرض، یعنی چه؟ واو فرض و کون عنوان مأخوذن در خطاب به نحو اول، یعنی به نحو عام استقراقی، این فرض یعنی حسر و در بودن این فرض موردن لتعارض بین الدلیلین، این مال جاییست که دلیلین متعارضین باشن دیگه، مال اجتماع امر و نهی نیست، مال اون موارد نیست،
منحصر از در بودنش مورد برای تعارض ما بین دو دلیل. بلا تصل نوبتون، نمیرسه نوبت به فرض تزاهم بین الحکمین در یک چنین فرضی، برای که تزاهم مال جایی بود که دلیلن به اصلا مقام جلب و یکدیگه دعوا نداشتن، متکاذب نبودن، هر دو صدورشون ممکن بوده، در اصل صدور متعارض نیست. ولا الان نزا، یعنی ولا تصل نوبت به سوی نزا در جواز اجتماع امر و نهی و عدمش، اینجا از اون بابم نیست. اجتماع امر و نهی مال جایی است که امرم صدورش ممکنه، نهیم صدورش ممکنه، هر دو صدورش ممکنه، ولی مکلف آمده به این آمار رو جمع کرده، مال مقام امتصال. اینجا به حسب مقام جعل و تشریع دعوا داشتن و در باب تزاهم، در باب اجتماع امر و نهی به حسب مقام امتصال دعوا هست، نه مقام جعل و تشریع. این از اون باب نیست. چرا؟ لأن مقتضی القاعده، مقتضی قانون در باب تعارض تساقط دلیل این هست از حجیتشون به نسبت مورد التقا. قانون تعارض این است که این دلیل این تعارض ها تساقط ها. فلا یجوز در این مورد التقا که عالم فاسق هست نه وجوب و نه حرمت، هیچ کدوم قابل جمع نیست. ولا یفرض تزاهم او مسئلتو، اما مسئله تزاهم که اینجوری نیستش که نه وجوب باشه نه حرمت، یکی از این دوتا قطعا وجود داره، باب تزاهم با این باب فرق داره. ولا یفرض تزاهم یا مسئله نزاع در جواز اجتماع امر و نهی الا در موردی که حیث یفرض شمول دلیلین لمورد الالتقا و بقای حجیت ما به نسبه الیه، هر دو دلیل ماده اجتماع رو میگیرن و هر دو هم نسبت ماده اجتماع حجیت دارن، منتها من نمیتونم امتثال بکنم، چون نمیتونم امتثال بکنم یکی رو باید انجام بدم، و بقای حجیتون به نسبت ماده اجتماع مورد التقا، ای انهو، یعنی چه حجیت دارن؟ یعنی لم یکن تعارضی ما بین دلیلین در مقام جعل و تشریع، بحث مقام جعل و تشریع با یکدیگر دعوا ندارن، برای که هر دو زاملاکن. تعارض به حسب مقام جعل در جایی است که یکی ملاک داره دیگری ملاک نداره، اینجا هر دو زاملاک هستن، اینجا هر دو صدورش ممکنه، اما در مقام امتثال من نمیتونم انجام بدم، یکی از فعلیت میفته. تعارض بین دلیلین در مقام جعل و تشریع نیستش، اینا در مقام امتثال با یکدیگر قابل جمع نیست. و امکان العنوان، چقدر فرصت داریم؟ خیلی خوب باشه، درس بعد ان شاء الله.